أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت داود حالات عطای حداد و تسلی نفسه بود. در سال 1381 هجری قمریه که سفر اول از سلامه به بنو لالای بعد از سفر حج شوه است. می‌فهمند در این سال 1381 حالات فنایی درشون خیلی قوی بود و دائم می‌رفتن و برمیگشتن، و وقتی هم که برمیگشتن غالبا حال انصراف برشون غلبه داشتش و به شکل کامل خلاصه تنزل نمی‌کردن. تعدادی از حالات و شرایط رو توصیف فرمودن. نمونه آخری که بیان میکنن این است که میفرمان مدتی که در خدمتشون در کربلا بودیم، رفتیم در منزل ایشون وارد شدیم و چون شارع عباسی توسعه پیدا کرده بود، دیگه اون دکه که قبلا توصیفش کرده بودن خراب شده بود و در واقع افتاده بود در پیاده رو خیابان. بعد فهمان دیگه جای دیگه هم برای عبادت و خلوت نداشتن و منزلش خودشون هم خیلی کوچک بود و فرزندان خیلی زیاد. آخر همون کوچه بنبستی که منزل از طاقه حداد بود، یک منزل محقر و خرابه بود متعلق به پدر مرحوم حاج محمد حسن شرکت که اینو از بابت خیرات و صلحشون در اختیار مرحوم آقای شرکت قرار داده بودن و ایشون هم اینو در اختیار طاقه حداد گذاشته بودن. و این منزل خلاصه دو تا اتاق داشت، یکی بالای در ورودی که دو درده بود و یکی هم پایین که دو درسته بود و یه سرداب کوچک و احتمالاً یک حیاطی که مجموعاً 45 متر میشد و خیلی هم کهنه بود و رطوبت داشت و اینها، ولی در قبال اینکه حالا کهنگی داشت و خیلی کوچک بود، چون بنبست بود خیلی دنج و بدون سر و صدا بود و برای عبادت و بیرونیشون خیلی مناسب بود. البته روزها بچه‌ها خیلی سر و صدا داشتن، اما ایشون میفهمند من سر و صدایی نمیشنوم. من فهمان همون ایام بعد از ایام حج یکی از بستگان سببی با زوجهشون وارد شدن، ایشون اتاق بالای در رو دادن دست اونها. اونا یه مدت اونجا بودن، گفتن انقدر بچه‌ها سر و صدا میکنن که نه فقط نمیشه خوابی، تو بیداری هم قابل تحمل نیست. رفتن مثلا دست سردا، ولی ایشون میفهمند من سر و صدایی به گوشم نمیرسد و اوقاتی که در اون اتاق هستم خیلی راحت میباشم. و این دو تا نکته داره که وضعیت وسعت معیشت ایشون رو اجمالا میخوان اشاره کنن. دوم هم همین که این حالت انصرافشون سبب میشه که خلاصه توجه به عالم حس نداشته باشن و صدا خیلی متوجه نشن دیگه. مثل خود ما وقتی که مثلا غرق مثلا یه فکر خیلی عمیقی بشیم، چه بسا مثلا کسی صدا بزنه متوجه نمیشیم، مثلا بوی سوختنی غذا بلند بشه مثلا متوجه نمیشیم. نفس انسانیشون ظرفیتش محدوده و هر شأنی از شئون که مشغول بشه از شئون دیگه بالاخره غافل میشه، مگر در عالم بقا که دیگه مقام جامعیته که در این التفات اون جهات باطنی عالم ظاهر رو هم کاملا تدبیر. این بحث که تقریبا گذشت. مسئله بعدی که میفرمان حال ایشون تو این ایام به خاطر این توارد حالاتی که میامد و ایشون رو از عالم طب منصرف میکرد اینطور بود که دنبال کسب و کار نمیتونستن برن و اداره امور عالم طب از اشکال مشاکل و نه متأثر و مشکل بلکه متأثر و محال مینمود. دیگه با این خصوصیات رفتن در مغازه مثلا پول گرفتن و پول دادن و مثلا قرار گذاشتن که بیا فلان موقع جنس رو ببر و امثال اینها برایشون شدنی نبود دیگه. و فرمودن که لذا دکان رو سپردن به همون شاگردشون و گفتن کار بکن و هر چقدر در آوردید مایحتاجش رو بردار و بقیهش رو بردار بیار برای من. بعد فهمان البته همون موقع که خودشون میرفتن سر کار حقوق مشخصی معین نکرده بودن، از اول صبح تا خاتمه عمل هرچی کاسب میکردن با شاگرد مثلا نصف میکردن. گاهی هم به شاگرد میگفتن تو امروز چقدر مثلا نیاز داری، هر مقداری که میگفتش بهش میدادن و گاهی مثلا اون مقداری که برای خودشون باقی میموندش مثلا یک دهم اون مقدار بود که به شاگرد پرداخت میکردن و با همون مقدار با دست خالی برمیگشتن به منزل. خب حالا تو این شرایطی که انقدر واردات شدید هست و همسال اینا باید چه کار کنن؟ بفرمان طبیعتاً اینجا وظیفه رفقای طریقه که باید با تمام مراقبت و دقت مواظب حالات بقیه باشن یعنی صرفا منتظر نباشن که دیگری مثلا به اونها رو بندازه بعدشون تقاضا کنه و کمکش بکنن، خودشون رصد کنن حال دیگران رو. اگر یک رفیقی به واسطه غلبه حالات روحی عاجز از تصرف امور طبعش شده بود و در مشقت افتاده بود، برای تدبیر امور خودش و عائلش برن خلاصه کمک بکنن و منتظرم نباشن که حالای پول اضافه پیدا شد، حقوق شرعیه مثلا نمیدونم خمسی زکاتی چیزی، بلکه از اموال خودشون اونم داده بدون حساب و کتاب برن خرج بکنن و برای اون بیش از عائله خودشون هزینه کنن. چرا؟ به خاطر اینکه اون یه شخص خیلی قیمتی و ارزشمنده که به خاطر جهاد در راه خدا به این وضعیت افتاده و چه کسی شایسته تر از برای انفاق کردن از کسی که به خاطر مجاهده در راه خدا و به خاطر خدا خلاصه مالش رو از دست داده. به خصوص که این جهاد هم جهادش از جهاد اکبره و جهاد اکبر از جهاد اصغر و همون مقداری که عالم معنا بر عالم ظاهر شرافت داره، شرافت داره دیگه، درسته؟ و من مثل مرحوم آقای حدادی که از شدت واردات معنوی و حالات روحی و تجردات نفسانی و شدت اتصال به عالم غیب و یه پله بالاتر ظهور تجلیات الهیه از توجه به عالم کسرت منسلخ شده، خب این همچین شخصی رو دستگیری کردن مراتب ارزشمند. اونم یک وظیفه است برای سالکین الله در خلاصه ملاحظه حالات رفقای فلاح، اخوان فلاح به تعبیر روایات، که دقت داشته باشند و نسبت به حال اونها نظارت کنند. اما افسوس و هزار افسوس که خب او سید هاشم است، این همون سید هاشمی که میشناسین با اون غیرت و با اون عزت و با اون مثلا مناعت طبع، و همسایش از حالات او خبر ندارد، ایالش هم مطلع نیست، فرزندانش هم نمیدانند و ایشون هم که اسرار الهیه رو فاش نمی کنن، بر زبان نمیارن، عزت نفس و علو روحشون هم که اجازه نمیده حتی به نزدیکترین افراد برن رو بندازن و ازشون تقاضا کمک بکنن و این امتحان عظیم الهی رو گوشزد کنن. چون یه امتحان خیلی بزرگه که آدم وقتی که میخواد به طرف خدا حرکت بکنه میونه دستش از این دنیا کلن خالی میشه. اگر طالب خدا باشه باید به این فقر و به این مشکلات و فشارها رضایت بده و این واقعا خیلی سخته که مشکلات ظاهری خودشو ببینه، خانواده و ایالش هم ببینه و بعد باز برای تقرب الله رسیدن به خدا به همه اینا چیکنه؟ رضایت بده و تسلیم بشه. از این امتحان عظیم و آزمایش کبیر خداوندی خلاصه حتی نزدیکترین افراد هم چیزی نمیان، مگر کسی خودش جستجو کنه که میفهمن معمولا توانمندان از رفقای سلوکی که خب وقت ندارن دنبال کسب و کارشونن و اهل تفقد و فیجوری خیلی نیستن. اون فقرا هم که عدهشون که خودشون هم واردات قلبیه دارن و اگر بخوان برن مثلا از احوال استادم مطلع بشن یه غمی به غمشون اضافه میشه، این خودشون هم هششون گره نوهشون. به دیگران گفتن هم که غلط و افشاء سر است و حق ندارن که به غیر رفقای سلوکی این مطالب رو بیان بکنن، که اگر استاد مطلع شود وی را به کلی از اعتبار ساقط میکنه، چون افشاء سر و سر الهی رو آشکار کردن سبب میشه که انسان اون توفیقاتی که داره ازش سلب بشه. و حالا اگر استادی در کار است، استاد عامی مثلا، اگر نه خب وجود مقدس از صاحب الامر با اون رافضا که استاد الاساتید در واقع اصلا استاد خاص هستن، بالاخره اون عنایات و فیض از اونجا چی میشه؟ قطع میشه، چون مؤمن باید سر خودش رو نگه داره و نگاه دیگران به این مسئله بیفته و دیگران مطلع بشن آثارش از بین میره. نکته مهمی که توی این عبارات هست اینه که میفرمان که خلاصه این حالات معنوی که ایشون داشتن بگونه بودش که هیچ کسی ازش مطلع نمیشد، افراد عادی، فقط کسی اگر اهل سلوک بود ممکن بود چنین چیزایی بفهمه. دیگر آن نگاهشون فقط این هست که مرحوم از آقای حداد مدتی خلاصه مریضن و گوشه خونه افتادن و مثلا گاهی مواقع به تعبیری که اینجا آوردن رنگشون زرد میشه و بیحال و افسرده میشن و استخوانهاشون درد میگیره و این یک سنت خلاصه جاری است در این عالم که غیر از کسانی که خودشون توی این وادی هستن، دیگران وقتی میخوان بزرگان اهل معرفت رو توصیف بکنن همیشه بر اساس افق ادراک خودشون توصیف میکنن. دیگران مثلا غیر مسلمانان به خصوص افرادی که الهی نیستن وقتی میخوان احوال انبیاء الهی رو توصیف بکنن میگن بله مثلا نعوذ بالله اینها بیماری سر داشتن، یه گاهی مثلا قش میکردن چون این مطالبی گفتن، خب مفصل در کتاباشون نوشتن و توضیح دادن. توی فضاهای الهی که میگن مثلا شما میبینید مثلا در تاریخ امیرالمومنین صلوات الله علیه و ما مکرر مثلا در تاریخ میبینیم مثلا امیرالمومنین فرض کنیم مثلا مریض بودن، مثلا فرض کنیم نیومدن مثلا فلان روز مسجد یا گاهی دو سه روز مریضشون طول کشید، و از نگاه راوی تنها چیزی که قابل توصیف کردن اینه که حضرت مریض بودن، ولی قابل از این که خب اینها وارداتی بوده که نه حالا همش امیرالمومنین بالاخره گاهی مریضی جسمانی ظاهری هم چه بسا گرفته باشن چون از این خصوصیات عالم کثرت که مبرا نیستن، ولی خیلی از اینها همون وارداتی هستش که در اثر خلاصه تجلیات الهی اونها رو به این روز میندازه و دیگران چون خبر ندارن اینا رو حمله بر مریضی های جسمانی میکنن. مثل اون حکایت مثلا ابوالدرداء که میگه گریه های نصف شب امیرالمومنین رو دیدم و دیدم حضرت افتادن مثل چوب خشک و فکر کنم حضرت دنیا رفتن دیگه. آدم بعد فاطمه زهرا خبر دادن که آره امیرالمومنین در نخلستان از دنیا رفتن، فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که نه این کار هر شب ایشونه، قش کردن دوباره به هوش میان. مثلا فرض کنید اون که ندونه مثلا اینا رو حمله بر یک مصادیق دیگه میکنه که تو خاطر خودش خلاصه متعارفه، و چون نمیدونه مثلا حداد جان که در جهاد اکبر به این درجات رسیدن در حکم چی تلقی میکنه؟ در حکم همون انسانهای عادی تلقی میکنه که مریض احوال هستن، میگه خب یک فقیر مریضی مثل بقیه فقرا و بقیه مثلا مرزا، متوجه نمیشه که حالا افق چقدر متفاوت است و انسان اینجا باید از مال خودش بگذره و بیشتر از آله خودش برای او انفاق بکنه. به هر حال میفهمن هست آقای حداد تو این سفر دیگه بین جلال و جمال حالشون متردد بود، گاهی از شدت واردات جلالی بی حال و افسرده و زرد میشدن، استخوان درد میگرفتن که فشار مثلا واردات جلالیه میگن اینطور است که مثلا استخوان ها مخت استخوان مثلا درد میگیره، حالا بزرگان اهل معرفت همین توصیفی دارن. گاهی مواقع هم هست که از واردات جمالی به شدت مثلا چهرهشون سرخ میشد و چشمانشون متلعله میگشت و سیماشون در نهایت زیبایی بود و انگار خیلی سرحال و پر نیرو و پر انرژی، و این به خاطر این است که خب سالک در اون عالم که در تردد است اگر واردات سنگین تر از نفس سالک باشه بهش اصلا میگن وارده چی؟ جلالیه. اگر که اون وارده با ظرفیت سالک تناسب داشته باشه بهش میگن وارده چی؟ جمالی، به حسب میزان ظرفیت و کششی که او داره. نگاه خیلی از واردات برای یه مبتدی ممکنه وارده جلالی باشه، برای دیگری وارده چی باشه؟ جمالی باشه، و هر وارده جمالی جلالی به تدریج تبدیل میشه وارده چی؟ جمالی. ولی به هر حال چون خداوند متعال هی میخواد ظرفیت عبدش رو توسعه بده و بیشتر بکنه، گاهی مواقع اینجوری است که خلاصه اجعل نیمه من لاحظته به جلالک لاحظته فسیق لجلالک، گاهی اینطوری است که خدا یک نگاهی میکند و از جلال الهی سعقه میزند و بیهوش میشه به تعبیر مناجات شعبانیه. گاهی مواقع هم هستش که نه، اون ظرفیت و کشش چون به وجود آمده خلاصه از اون انوار و از اون عظمت ها خلاصه لذت میبره. تو واردات جلالی هم لذت هست، اما یک لذتی است که خلاصه همراه با الم و درده، لذا آثارش تو جسم که منعکس میشه میشه دردی صورت و بیحالی و افسردگی. تو بحث های دیگه عرض میکنیم مثلا مثل فرض اینا که میرن ورزش، خب واسه اونا که ورزشکارن ورزش کردن کیف داره، خلاصه اصلا نرم کلافه میشن خسته میشن، مثلا که ورزشکار نیستن همون ورزش کردنه چی داره؟ فشار و سختی داره، فشار و سختی تحمل میکنن، کم کم عضلات آدم قوی تر میشه، دفعه بعدی از اون مقدار ورزش کیف میکنه، بیشتر که فشار میارن دوباره چی میشه؟ دوباره میشه جلالی، دوباره ضعف میکنه، یه گوشه میفته، باز تحمل میکنه، باز پهلوان تر میشه، دفعه بعدی باز با همون مقدار ورزش چی میشه؟ لذت میبره. اونایی که ورزشکار مثلا حسابی هستن گاهی مثلا هر روز یک دو ساعت دویدن و فعالیت کردن لذت میبرن اصلا، درسته؟ ولی نصف همون مقدار یا گاهی مثلا یه دهم مقدار برای آدم معمولی وارده جلالی خلاصه حساب میشه. ببخشید ما بیشتر از این عقلمون نمیرسه همه حالات مثلا اولیا و بزرگان رو به امور مادی مثلا تشریح بکنیم، ولی به هر حال جلال و جمال به حساب ظرفیت انسان ها چی هستش؟ به حساب ظرفیت انسان ها فهمن که آیه شریفه که کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام، اشاره به این داره که خلاصه کسی که میخواد به دیدار وجه الله برسه با دو تا جلوه و با دو تا حقیقت مواجه میشه، چون وجه پروردگار هم دارای جلال و عظمت است، هم دارای اکرام است و دارای جمال است، یعنی به شما کرامت میبخشد و زیبایی خودش نشون میده. و این ذل جلال و اکرام چون مرفوع است دیگه، ذو رفعش به همین واوش هستش، معلومه که صفت وجه صفت رب نیست. نفرموده وجه و رب بکر زی الجلال و اکرام دل جلال و اکرام، فرموده زو، تعبیر مرفوعی به کار برده. یعنی علاوه بر این که حالا خداوند متعال مجمع همه کمالات هست، وجه الله هم که انسان به لقایش مشرف میشه، به تعبیری که حالا به نوعی لقای وجه الله لقا الله هستش، هم دارای جلال هست هم دارای اکرام، ولذا قلب مؤمن در دیدار وجه الله مردد بین جهاد جلالی و جمالی است، گاهی اینه گاهی چیه اونه. حالا میزانش چقدر باشه برمیگرده به ظرفیت افراد و به خلاصه میزان وارداتشون. یک کسی ممکنه در یه جایی متوقف بشه فقط وارداتش واردات جمالی باشه، یه واردات جلالی نداره، یعنی به نوعی چی شده؟ متوقف شده دیگه و دیگه بالاتر از اون ظرفیت و سعی نیست. البته انسان کامل هرچی هم که بالا بره بالا بره، بازم خود خصوص فناء ذاتی همیشه براش چیست؟ همیشه براش وارده جلالی است. یعنی لقاء الله بدون حجاب هیچ وقت یه تبدیل وارده جمالی نمیشه. لذا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که وحی برشون نازل میشد گاهی مواقع قش میفرمودن و امام صادق علیه السلام فرمودن که اون تلک القشیه، اون حالت بیحالی و از هوش رفتن ها مال وقتی بودش که خداوند بدون واسطه با پیامبرش صحبت میکرد. اون جایی که خداوند بدون واسطه با پیامبر صحبت میکنه برای پیامبر اکرم هم که دیگه بزرگترین ظرف و بزرگترین قابلیت رو دارن بازم سنگین است. آخر هم کتاب هم دارن که میگه از خضراء حداد پرسیدن انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی چی؟ ایشون فرمودن جبرئیل و قرآن و اینا که قول ثقیل نیست، منظور از قول ثقیل اون وحی بدون حجاب است، جایی که پیامبر اکرم خودشون بدون حجاب با خداوند متعال صحبت میکنن. به هر حال میفرمایند که از دعای حاجت هاشم در این سفر قرآن بسیار میخوندن، اونم قرآن با صدای حزین و نیکو، تکیه به صوت و با صدای حزین و نیکو. قرآنشون خیلی جذاب بود و گدازنده بود، یعنی نفس انسان رو از انانیت و خودخواهی خارج میکردش و به عالم محو و عالم توحید جذب میکردش و از ابیات ابن فارز بالاخص از طایه کبرا قرائت میکردن. چرا؟ خب چون طایه کبرا حالات فنایی جناب ابن فارز دیگه، و ابن فارز در دوران که طایه رو میسرودن یه حالاتی شبیه هم حالات از طایه حداد داشتن که ایشون از هوش میرفت، به هوش که میامد چند به طایه رو میگفت، یعنی اون حالاتی که آرش اتفاق میافتاد و وقتی برمیگشت به عالم بقا مقداری که در قلب مبارکش منعکس شده بود شروع میکرد در قالب اشعار بیان کردن و توضیح دادن. باز دوره محو میشد، دوره میافتاد مدتی، دوره میآمد، دوره ابیاتی رو میسرودش و اینا با حالات از واقع حداد خیلی منطبق بوده، چون شعر خوندن از واقع حداد که شعر خوندن ما که نیستش که مثلا از شعر خوششون بیاد، به اقتضای اون تناسب روحی که احساس میکردن با اون محتوا شعر میخوندن دیگه. فرمان که نماز صبح و ظهر و عصر رو که تنها بودن بنده به ایشان اقتدا میکردن، فقط یه نفر رفقای صمیمی بود که خب حالا بعدا میگن آقای حاج محمد علی بودن. نماز مغرب و عشا رو که دیگران هم بودن و غالبا روی بام هم انجام میگرفت، خب به احترام بالاخره علم ظاهری و این ابا امامه که در مصحف علامه داشتن ایشون جلوتر می ایستادن، حتی حداد به ایشون اقتدا میکردن. ولی فرمودن در مغرب و عشا سوره‌های بلند بخونن، یاسین و واقعه و مسبحات و تبارک و منافقین و هل اتی و اشبه ها، سوره های حالا دو صفحه، سه صفحه، پنج شش صفحه از این سوره قرائت بشه. و این فهمان که وجهش این بود که با این قرائت های طولانی حقیر رو در قرائت و نفی خواطر تثبیت بکنن و مهلت بیشتری برای کمک به نفی خواطر باشه، چون قرائت قرآن خودش که در نفی خواطر مفیده. وقتی هم که مثلا یک ولی خدای مثلا تا حداد حضور داشته باشن و بخوان کمک بکنن که یک کسی رو نگهش دارن که قلبش نلرز و خلاصه از تمرکز و حضور قلب خارج نشه، خب یک فرصت مناسبی است که خلاصه این کار بیشتر انجام میشه. من فهمیدم که خلاصه این که شما جلو وایسی بهتر هستش دیگه. و امکان امر ایشون هم منم قرائت که میکردم با قدری تکیه به صدا و فرموده ایشان جمله با صوت حزین قرائت میکرد. اما توی همه این نمازها آقای حاج محمد علی به ایشون اقتدا میکرد، یعنی سلام شدن امام، حتی حداد شدن مأموم، آقای حاج محمد علی هم دور حتی حداد اقتدا میکرد و میگفت من قدرت ندارم به غیر ایشون اقتدا بکنم. من چند بارم در حضور بنده بشون باش دعوا کردن که تو خلاف شرع میکنی، اقتدای مأموم جایز نیست. اون میگفتش که در عالم واقع بالاخره حضای حداد امامن دیگه، چه مأموم باشن چه امام باشن. و من وقتی این مطلب رو فهمیدم که باطنن ایشون جلودار هستش، چجوری میتونم به کسی دیگه دل بدم و اقتدا بکنم؟ چون اقتدا کردن یک نوع دل دادن دیگه، یه آدم داشت تبعیت میکنه، به یک نوعی داره خودشو نسبت به او تابع قرار میده. به خاطر همین هم فرمودن امام جماعت مثلا یکی از وجوهش اینه که فرمودن امام جماعت باید یک تقوای عدالتی، یک شأنی داشته باشه که خلاصه انسان یک نوعی خلاصه خودش رو تابع او قرار بده. نمیخوام عرض کنم که به امام جماعت مثلا دل میدیم، یعنی مثلا مطیعش میشیم، نه، ولی به هر حال همین مقدار که او رو جلو قرار میدیم و میشه مقتدا و ما میشیم مقتدی، باید یه شأنیتی برای اقتدا کردن و پیروی کردن داشته باشه. بعد آدم میگه خب این که خودش هم مقتدیه، من چجوری اون رو مقتدا قرار بدم؟ به جای اینکه به این اقتدا کنم، من به اونی که واقعا مقتدای حقیقی هستش اقتدا کنم. من از آقای حداد هم بهش میفهمونن که اگه این حرف تو راست باشه که در عالم واقع تکوینن اینطوریه، اون دیگه رب به اراده و تصمیم تو نداره که تو تشریعن نیت بکن اقتدای برکی جلو هست، تکوینم که کار خودشو میکنه، تکوینم به نگاه تو من جلو هم دیگه، حالا تو نیت بکنی یا نکنی که مثلا عوض نمیشه که. و اتفاقا این دلیل تو دلیل و این هستش که نباید نیتت خلاصه مداخله بکنی و تغییر ایجاد بکنی، تو به سید محمد حسین اقتدا کن دوسته. و مرا هم که در متن واقع امامن او مأمومن امام میدونی دیگه، مشکلی پیش نمیاد که. ولی حاج محمد علی گوشش به این سخنها بدهکار نبود و حتی با وجود ایشان در سالیان متمادی یک بار هم به حقیر اقتدا ننمود. خلاصه یکی از آفات مسائل معنوی اینه که افراد وقتی که وارد این مسائل میشن نمیتونن مرز بین تشریع و تکوین رو درست تشخیص بدن. این آقام تو عالم خودش داشته کار صحیح میکرده، تو عالم خودش، و فکر میکرده که خب واقعا اگه به شما بگن که یه ولی خدایی هست و یه نفری هست که حالا به اون درجه نیست مثلا و اینا من نماز میخونن، شما میخواین قلبا به کی توجه بکنید و به کسی اقتدا کنید، به کی اقتدا کنید؟ خب مسلما عقل آدمیه که اقتدا به اون کسی که اشرف است و افضل است بکنی چه بیشتر، درسته؟ این یه نگاه ظاهری ابتدایی. اما در متن عالم واقع آدم باید متوجه بشه که تشریع حساب و کتابهای خیلی زیادی داره و اینها رو به این موارد جزئی خلاصه گرهش نزنه. من این مثال ساده تر بزنم بعد همین از این دست انحرافات، چون این کار آقای حاج محمد علی یک انحراف خیلی اساسی و خیلی خطرناک حقیقتش، و اینا وقتی امتداد پیدا میکنه آدم ها رو کلن از مسیر بیرون میبره. مثلا عرض میکنم، فرقای عدی از مراجع بودن در یک اتاق مثلا با زن نامحرم در اتاق دربسته شرعاً حرامه، حالا بعد از مراجع میفهمن مثلا ارشادی مکروه، بعد باید خیلی از قدما شرعاً حرام، یا نه مثلا نظر مثلا به وجه نامحرم با یک شرایطی چیستش حرام، یا آقای میاد میگه مثلا من در این اتاق که نشستم با این نامحرم دارم صحبت میکنم، میبینم که اصلا هیچ کدورتی نیستش، این مجلس ما یک مجلس خیلی نورانیه، ما نشستیم داریم از خدا صحبت میکنم. خب واقعا هم به حساب فرد هیچ غرض شهوانی نفسانی در کار نیست، اصلا حرف دنیا هم گفته نمیشه، این آقا و خانم هم مثلا فقط دارن از خدا میگن، از توحید میگن، مجلس هم مجلس نورانیه، درسته؟ میگه خب پس برای ما حروم نیستش دیگه، چون من دارم میبینم که تاریکی نداره، یعنی ملاک حکم تشریع رو چی میدونه؟ ملاک حکم تشریع رو این آثاری میبینه که داره وجدان میکنه ظلمت و نورانیت، ولی لذا حکم به چی میکنه؟ حکم به این میکنه که این کار حلاله. و میگم که شما میگه این حرامه، اون مثلا حالا به قول بعضی از این صوفیه مثلا اهل خطا میگه مثلا این ملاکش واسه شما آدمای معمولی گفتن که حالا تشخیص نمیدین، گفتن مثلا اجتناب کنید، من که دارم میبینم که این مجلسی کدورتی درش نیستش، درسته؟ یا مثلا من نگاه که به این زن اجنبی میکنم هیچ کدورتی ظلمتی مثلا در نفس من منعکس نمیشه و حال کسا. اینا ریشهش کجاست؟ ریشهش اینجاست که فکر میکنن که این احکام شرعی که تشریع شده فقط تابع همین نور و ظلمت های دم دستی ظاهری است که الان ما داریم ادراک میکنیم. یا مثلا فرق کنیم از قدیم عده‌ای بودن از همین اهل مثلا معنا که مثلا از ساز و آواز اینا استفاده میکردن، بعد هم میگفته خب من دارم میبینم که تو این مجلس ساز و آواز میزنیم چه حال خوشی دست میده و چه معنویتی داره اتفاق بود. قافل از این که حقیقت تشریع یک افق عالی تر از این هم داره. افق عالی تر از این استش که این مطلب، این شریعت، این قانون از نفس مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جوشیده و رسول اکرم برای هدایت امت به دید کلانش در افق زمان طولانی و با ملاحظه همه نفوس با همدیگه اینجور صلاح دیدن و وقتی که امر کردن امر عمومی کردن و حالا که این امر از نفس مبارک رسول خدا جوشید درسته دیگه این قانون و این قانون مداری منشأ اتصال به نفس پیامبر اکرمه. یعنی اگر مثلا قبل از تشریع پیامبر اکرم بودن با زن نامحرم در یک اتاق اشکالش این بودش که حالا به تعبیر بعضی از روایات وقتی بر زن نامحرم میشینن سومشون شیطانه. خب شما میگفتی حالا ما که نشستیم میبینیم شیطان نیست، چشممون باز میبینیم شیطان خلاصا شیطان که اتاق راه نداره، خب بشین حلالت درسته. میدونید مثلا موسیقی مثلا اشکالش اینه که آدم مبتلا به لهو لعب میکنه. شما گفتم ما یک موسیقی گوش میدیم که مثلا با ذکر خدا همراه هست و تازه حال معنوی هم پیدا میکنه، اونو خب حلالت. اما اگر که یک پیامبر الهی مبعوث شد به همه انسانها و فرمود ما ارسلناک الا کافتا للناس، شدن چی؟ برای همه مردم به حسب یکی از تفاسیر. و بعد بر اساس مصلحت نوعی بشر آمد چیکار کرد؟ از قلب مبارکشون یک مطلب نازل شد و نشأت گرفت در قالب یک گزاره قانونی. حالا که از قلب مبارک پیامبر اکرم گذشت و آمد دیگه انجام این عمل تابع اینکه شیطان اینجا اصلا نیست نیست، تابع چی است؟ تابع اطاعت و همرنگی با پیامبر اکرمه و تعبد به این دستور میشه چی؟ میشه ملاک اتحاد نفسانی با پیامبر اکرم. اصلا جنسش دیگه متفاوت میشه دیگه. حالا من میخوام توش نور ببینم، میخوام ظلمت ببینم، میخوام اثرش رو درک بکنم، میخوام اثرش رو چی درک نکنم. مهم چی است؟ مهم تعبد نسبت به رسول خداست که اتفاقا توی سلوک و توی معنویت و امثال اینا اون دلدادگی به رسول خدا و تعبد نسبت به نفس نفیس اون حضرت اثرش خیلی بیشتر استش از این آثار ظاهری که توی اعمال داره اتفاق میفته. اگه آدم این نگاه درست به شریعت داشته باشه بعد دیگه برای خودش نمیشینه بر اساس واردات معنوی احکام فقهی رو خلاصه بالا پایین بکنه، نگاه میکنه اون متن، اون چیزی که ما رو بهش متعبد کردن چیه. ما فرمودن مثلا به خبر ثقه عمل کن، درسته؟ این خیلی خوب، این خبر ثقه است علا عینی، من بهش عمل میکنم دیگه. حالا میخواد به حسب ظن و گمان ظاهری من مثل این روشن فکرا یا ظن و گمان باطنی من مثل بعد از اهل سلوک و اهل معنویت توش مصلحت و مفسده پیدا بکنم، میخواد پیدا چیه؟ نکنم. و چون مسئله میشه مسئله تعدب و تعبد، کلا نوع عمل کرده ها چی میشه؟ متفاوت میشه. اون حالی که مثلا محمد طاهر قاضی داشتن، حتی صلاح انصاری داشتن، خود حضرت علامه رضوان الله علیه داشتن، یه طوری که حضرت علامه رضوان الله علیه اینجا توی کتاب اینجا به مناسبت میرسن میگن حضرت طاهر انصاری اینقدر احتیاط میکردن که به نظر من زیاده روی بود بعضی جا. حالا ما که از این پایین نگاه میکنیم سیره خود حضرت علامه رو نگاه میکنیم به عقل ناقص ما میگه وای این قدر سختگیری مثلا، اینجوری هم که دیگه مثلا یعنی آدم بعد موقع فهم کنه مثلا با یک شخصیت اخباری و تمام معنا طرفه. ولی واقعیتش اینه که اخباریگری نیست، متن روایت از طریق موازین فقهی هم ازش یک حکم استنباط میشه، ادب نسبت به رسول خدا اطلاع میکنه که انسان اونو چیکار کنه؟ انجام بده. چه حالا زن و گمان ظاهری و باطنی ما بر طبق مصالحش باشه، چه حتی کسی یقین داشته باشه که الان در این کار به خصوص مفسده وجود نداره، ولی همین مفسده که من دارم خودم از ممشا و مجرای نفس رسول خدا میبرم بیرون، این خودش هستش کفایت میکنه. این که از آقای حداد میفهمن تو خلاف شرع میکنی اقتضای معموم جائز نیست، خلاف شرع یعنی چی؟ یعنی تو میخوای از مجرای نفس امام زمان علیه السلام به خدا متصل بشی. امام زمان صلوات الله علیه هم فانی در نفس رسول خدا، مثلا حافظ شرع رسول خدا. اگه میخوای به اون حضرت گره بخوری، باید بر طبق اون اراده و خواستی که از نفس اون حضرت نشأت گرفته رفتار بکنی. دیگه به تو چه رفتی داره که حالا در متن واقعی کی امام است، کی چیه، کی معموم هستش. بعد دیگه این حرفا، این دریافته باید بگذاری چی کنار. متاسفانه خب این مسائل اتفاق میفته. از های حدود هم تذکر میدادن، ایشون هم تا آخر به قول از سرنامه پوششون بدهکار نبود و خب همین ها صرف میشه که افراد تو مسیر سلوک چیز بشن دیگه، استقامت نداشته باشن، از مسیر خارج بشن. مسئله بعدی که شما فهمن که حال از های حداد اینطوری بودش که اول غروب بعد از نماز مغرب مقدار مختصری یه شام یکی از منزل سر کوچه می آوردن، تناول میکردن و بعد نماز عشا رو میخوندن و بعد از نماز عشا میخوابیدن دیگه. یک مثلا یکی دو ساعت میگذشت، میومدن از پشت بام پایین، تجدید وضو میکردن، میومدن چند رکعت نماز با صدای خوش میخوندن، از در نمازها هم از سورهای طولانی قرآن میخوندن. یه مدتی در حال تفکر و توجه رو به قبله میشستن، باز میخوابیدن، دوباره بیدار میشدن، چند رکعت نماز دیگه میخوندن، یعنی کلن یک بار بیدار میشدن، چون شب کوتاه بود و دیگه فرصت اینکه چند بار بخوان بیدار بشن نبود. و دیگه بیدار میدن تا اذان صبح و گاهی مواقع حالا دفعه دوم که پا میشدن یا همون دفعه اول میگفتن سید محمد حسین یک چای یا آب گرمی بیاور. و فهمان من هم میرفتم پایین و روی چراغ فتیله نفتی چای درست میکردم و فوراً میآوردم. خب اینم که بحث الان میگفتن سید محمد حسین یه چای آب گرم بیار، یه جهتش این بود که حالا جلوتر میفهمان فهمان رابطهشون با من رابطه پدر و پسری بود و خواسته تعارفات و مثلا یک رابطه رسمی نداشتیم. علاوه بر اون خب آدم به اولیاء خدا خدمت بکنن بهرش برای خودشه و این که مثلا امر میکنن میگن برو اون کارو بکن، نه اینکه حالا خودشون مثلا نتونن برن چای درست بکنن، مثلا بگین حالا چون مسن هستن و پاشون درد میکنه، الزاما این چیزا نیستش. یه بخشش واقعا مصلحتی است که برای اون شخصی است که بهش امر و نهی میکنن، که بالاخره در عالم رفاقت، در عالم استاد و شاگردی، اون بهره به طرف مقابل هم چه برسه. و فهمودن که مرحوم عطای حداد میفهمودن که بس، مرحوم عطای قاضی میفهمودن که برای نماز شب که پا میشید یه چیز مختصری میل کنید، مثل چای یا دوغ یا خوشه انگور، که بدن از کسالت در بیاره. یه چیز مختصر، غیر مختصرش تا قابل توجه که نشاط برای عبادت خواسته داشته باشید. میگم لذا منم به تناسب گاهی حالا مثلا چای درست میکردم میبردم، گاهی آب جوشی، گاهی دوغی، گاهی یک خیاری. اون موقع فصل انگور نرسیده بود، مثلا اواخر بهار بود. ما اذان صبح خدمت ایشون به جماعت میخوندیم و بعد میافتن سجده، نیم ساعت تا یک ساعت سجدهشون طول میکشید، گاهی بعدش میافتن دوش میگرفتن، گاهی هم نه، و بعد میافتن زیارت از سید الشهدا هست اول فضل عباس سلام الله علیهما، و بعدم خرید معدل انجام میدادن و برمیگشتن دیگه. میان شب عرفه شد، در شب عرفه عده خیلی زیادی از رفقا از نجف و کاظمین و سماوه آمده بودن که دیگه مثلا شاگردان مرحوم قاضی و بعضی از ارادتمندان اونا هم میمدن خدمت آقای حداد تو این ایام دیگه. زیارت خب شب عرفه هم که زیارت مخصوصه بود و آمدن در منزل آقای حداد مجتمع شدن و دعای عرفه خونده شد و فعلا الحق مجلس جذاب و باحالی بود. این سه هست علامن یه 30 سال بعد از اینکه این شب گذشته بودم، جذابیت و باحالی اون شب تو خاطر شبشون بوده که تو کتاب خلاصه گزارش دادم. و من بعدم رفتن برای انجام اعمال شب عرفه و یه عده خاصی که از اخص اصدقا و رفقای خود از آقای حداد من برگشتن. یه گذشت تا روز قبل از عید قدیر که خدمتشون رفتم نجف اشرف برای زیارت مخصوص و ظهر روز عید همه رفقا منزل آقاصد حسین دانشمای نجفی جمع شدن رضوان الله علیه، که ایشون شاگردان مرحوم آقا شیخ عباس بودن، از حضرت الله شیخ عباس هم تشریف آوردن با همه اطرافیانشون که با اینا محفل بسیار باحال و وجدآور گذشت. از آقای حداد دیگه فردای عید برگشتن کربلا و من برای دیدار با دوستان نجفی یه مدت اونجا موندم دیگه، و این چند روزم منزل آقای شیخ عباس بودم. یعنی روابط صمیمی و ارتباطی با حضرت الله بوچاری محفوظ بود دیگه، اون چند روز نجف اصلا تو خونهشون زندگی میکردم تا روز 24 که خب روز مباهله بود، و روز 25 که روز خاتم بخشی امیرالمومنین بود، روز 26 که روز نزول سوره حل عطابوت به نجف بودم، نزدیک ایام محرم که شد برگشتم به کربلا که از برکات عزاداری تحت قبت حسین علیه السلام استفاده بکنم. و وقتی برگشتم کربلا فهمیدم معلومه که منزل ما در کربلا منزل اطفال حداد، چون روابط انقدر صمیمی بود که ایشون بنده رو فرزند خودشون میدونستن، فرزندانشون با بنده رابطه برادری داشتن، ولی فقط من نه خودم رو فرزند نمیدانستم چون نه جسم من نه روحن فرزند نیستم، بلکه اگه بخوام یک تعبیر صحیحی به کار ببرم من غلام خانزاد ایشون هستم، غلامزاده‌ای که در این منزل تولد یافته. خب چه تولدی؟ از سرنامه که 30 سالگی رفتن اونجا میفرمان نه به دستگیری و کرامت حضرتش حیات نوین گرفته است. همون جمله که تو حاشیه سابقه داشتن که خلاصه چقدر مناسبه، خلاصه حال من سرگشته خسته رنج دیده بود در سالیان متمادی با وصول به این کانون حیات و مرکز عشق حضرت سرمدی و مرحوم آیت الله متعالی فرمودن سید حیات بخش شد. من انگار مثلا در منزل ایشون متولد شدم، تولد جدیدم در منزل ایشون. من این تعبیر غلامزادم که میکنم که اینجا مثلا خودم رو غلامزاده و خانزاد مینامم، این نام مطابق با مسماست. یعنی من واقعا کلا از بچگی چیز بودم، غلام بودم. چطور از بچگی غلام بودم؟ من بخاطر اینکه به دنیا بودم مادرم گوش راست منو سوراخ کرده بوده، یه حلقه تو گوشم انداخته بوده بهش میگفتن حلقه حیدری، که اصلا از بچگی نظم کردن که این بچه چی باشه، غلام از امیرالمومنین علیه السلام باشه، و منم اصلا به این غلام حیدری میگفتن، صدام میکردن. و فهمان حالا بعدا اون حلقه رو در آوردیم، اما این سوراخ گوش من تو همین الان هم هست و دیگه قابل التیام هم نیست، یعنی طور دیگه این سوراخ اتفاق افتاده که دیگه اصلاح نمیشه. و کسی که نطفهش و شیرش با ولایت حیدر بسته شده است و گوشش را به نام و مهر حیدر سوراخ کرده و حلقه گذارندند، کجا میتواند ظاهرن و باطنن سرن و علنن غلامی خود دست بردارد؟ خودم بخواد غلام حضرت امیرالمومنین باشه باید چیکار کنن؟ باید اگه دستش رسید به شیعیان مخلص امیرالمومنین اطاعت اونا رو بکنه دیگه، یعنی غلامی امیرالمومنین صلوات الله علیه در اطاعت کردن از اون کسانی است که فانی در امیرالمومنین هستن. لذا وقتی دستشون به عصای حداد میرسه دیگه عصای حداد رو رها نمیکنن. بان عصای حداد پدر واقعی بنده بود و در همه مسافرت ها به محضر ایشون میرسیدم. اون انگار وقتی از نجف برمیگشتم خلاصه به خونه خودم میآمدم. اینم یک بخش از این مسافرت. اما مسئله بعدی که در این بخش تذکر میدن، حالات عزای حداد در دهه محرم سال 1381 است و نحوه نگاه ایشون به ماجرای عاشورا و عزاداری در این ایام. می‌فرمایند که حضرت آقای حداد تو این دهه حالش خیلی منقلب بود، اینجوری که حالا مخالفین شایعه کردن و ساختن و بافتن که مثلا ایشون در دهه محرم جشن می‌گرفتن و اینا، که اصلا اینجوری نبوده، حالشون منقلب بود و عشق می‌ریختند، عشقی که حالا به تعبیر ایشون از شدت وجد و سرور چنان عشقهایشان متوالی متواتر می‌آمد که گویی ناودانی است که آب رحمت باران عشق را بر روی محاسن شریفشان می‌ریزد و عشق‌های سیلاب‌وار خلاصه از چشمان مبارکشون می‌آمد. ولی که این عشقشون همش عشق چی بود؟ عشق شوق بود، عشق حزن و اندوه چه نبود، عشق شوق به چی؟ شوق به اون حالات ملکوتی که سید الشهدا علیه السلام در واقعه عاشورا داشتن و اصحاب اون حضرت داشتن. من فرمودن که صحنه عاشورا عالی ترین منازل عشق‌بازی است و زیباترین مباطن جمال و جلال الهی و نیکوترین مظاهر اسماء رحمت و غضب. اسماء رحمت است برای اهل بیت، اسماء غضب است برای دشمنان دید. و برای اهل بیت حقیقتش فقط عبور از درجات و مراتب است و وصول به اعلی ذروه حیات جاویدان و منسلخ شدن از این مظاهر و پیوستن به اصل ظاهر به لقاء الله رسیدن و فنای مطلق در ذات احدیت. خب اگه واقعا عاشورا اینه که حالا در روایتی که جلوتر میارن سید الشهدا خودشون فرمودن که صبرن من الکرام فمل موتو الا قنطرتون یعبرو بکم ان البعث و الذراء الی الجنان الواسعه. خب پس تحقیقا روز عاشورا روز شادی و مسرت اهل بیت، چون روز کامیابی و ظفر و قبولی و ورود در حریم خدا و حرم امن و امان الهی، روز عبور از جزئیت و دخول در عالم کلیت، روز پیروزی و نجاح. یه روزی که اگه گوشه از اون رو به سالکان و عاشقان و شوریدگان راه خدا نشان بدن، در تمام عمر از فرط شادی مدهوش میشن و تا قیامت به سجده شکر میفتن. میفهمن خب این واقعیت روز عاشورا. و از آقای حداد میفهمدن مردم خبر ندارن، انقدر محبت دنیا چشمشون رو پر کرده که مثل زن فرزند مرده فقط قصه میخورن، نمیدونن اینجا چه معامله شده و چه خلاصه سودی نصیب اهل بیت علیهم السلام و اصحابش میشه. و به همین جهت دیگه اشک حزن ایشون نمیریختن، اشکی که میریختن فقط اشک شد اشک شوق. خب اصل این مطلب که از مسلماته که روز عاشورا خلاصه روز سرور اهل بیت علیهم السلام بوده، چون وقتی که مسلمان مرگ برای مؤمن همیشه موجب سعادت است و همیشه رفتن از زندان است به یک خلاصه دنیای واسع و بهشت‌های پر از نعمت، معنی نداره که انسان تصور بکنه که روز عاشورا چی باشه، روز عاشورا روز خلاصه سرور نباشه. و در اینکه مردم غافلن تو اینم نمیشه شک کرد، چون خب واقعا مردم روز عاشورا که اشک می‌ریزن اصلا به اون ور قضیه توجهی ندارن، تمام توجهشون به سختی‌ها و مشقت‌هایی است که توی این ور عالم برای سید و شهدا و اصحاب اهل بیتشون اتفاق افتاده. ولی از سرنامه می‌فرمایند که این افقی هم که از آقای حداتش هستن اینم ترخص نیست، یعنی این کاملا حقه که روز عاشورا روز چی است؟ سروره. اما یه افقی بالاتر از این هست که آدم ببینه که روز عاشورا سکه دروه، یه روش سرور محضه، یه روش هم چی هست؟ حزنه. مردم عادی که این پایین هستن مثل ماها فقط به حزنش نگاه میکنیم، خب و خیلی غافلیم از اون روح سکه که اون روح سکه چی هست؟ سرور محض است و خوشی محض. اولیای خدا که در مقام انصراف هستن به اون روح سکه نگاه میکنن، فقط اون جنبه سرورش رو میبینن، اصلا به این جنبه حزنش چیه نگاه نمیکنن. چون اصلا وقتی آدم اون ور رو میبینه این ور دیگه برایش فعلا حزن نداره. لذا اصحاب سید الشهدا اونایشون که اون روز اون طرف رو داشتن میدیدن به تعبیر مصطفی علیه السلام اصلا چه لا یجدونم مستن علم مستن حدید، اصلا درد آهن هم نمیفهمیدن، اصلا حزنی برای متوجه نمیشن از بس که به اون طرف چی دارن توجه دارن، با همدیگه شوخی هم میکردن شبه آشورا. اونی که در مقام جمع الجمعی قرار داره مثل امام صادق خلاط الله علیه، امام کاظم علیه السلام، اینا چی هستن؟ اینا هم این روز ذکر رو میبینن همون روز ذکر رو، لذا هم به حسب عالم طب اشک حزن میریزن، هم در کنار اینا اشک شوق میریزن. لذا وقتی هم مثلا زیارت عاشورا میخونن آخرش به سجده شکر هم میافتن، درسته، میگن خدا رو شکر برای این مصیبتی که به شما وارد کردش، درسته. یعنی واقعا براش این مسئله یه چیزیست که جای شکر داره. کارو از خواهی حداد میفهمن اگه گوشش به یک ساله که نشوندن تا آخر عمر به سجده شکر میفته، اونا واقعا سجده شکر هم میرفتن در این اینکه دارن میگن شکرت میکنم برای این مصیبتی که چی شد اتفاق افتاد. خب شکر همیشه برای چی است؟ برای نعمت است. شکر برای نعمت که نداریم معلومه، پس در این مصیبت نعمت هم دارن چی میبینن دیگه. لذا حال مردم خیلی از واقع دوره، یعنی ماها، چون چی هستشون فقط توجه به جنبه حزنش داره. حال اولیای الهی که مقام انصراف دارن از این افق خیلی بالاتره، ولی بازم کامل نیست چون فقط اون روی سکر میبینه. حال انسان کامل که مقام جمع الجمعی داره حال صحیحه که هم این روی سکر رو داره همچنین هم اون روی سکر داره، جمع بین هر دو طرف میکنه و این خب یه چیز خیلی ارزشمند. مرحوم از آقای حداد هیچ جا نفرمودن که مردم عزاداری نباید بکنن، درسته یه تهمتیست که به ایشون نسبت میدن که مثلا ایشون گفتن آقای مردم عزاداری نکنن. مرحوم آقای حداد میفرمان آقا شما که غافل هستی، شما که اصلا باید عزاداری بکنی چون شما فقط این ورزه کرم میبینی، اتفاقا تو که این ورزه کرم میبینی باید عزاداری بکنی چون فرمودن یحزنون علی حزننا، درسته، و راه تو همینه. کی گفتش که تو که این ورزه میبینی عزاداری نکن، درسته. اونم که اون ورزه کرم میبینه اون باید حتما خوشحال باشه چون فرمودن یحزنون علی فرحنا، اگه کسی اون برو ببینه و شادمان نباشه که از یفرحون علی فرحنا رفته چیه؟ بیرون. اون که هر دو رو با هم دیگه میبینه اون باید جمع بین حزن و فرح بکنه. میگیم مگه ممکنه کسی جمع بین حزن و فرح کنه هم ناراحت باشه هم خوشحال؟ میگیم بله. کسی که در مقام جمع و جمعی باشه هم ناراحت هستم خوشحال. سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا خیلی شادمان بودن، به قدری که مرحوم علامه مجلسی اصلا در بهار یه بابی باز کردن، عنوانش حالا عربیش خاطرم نیست ولی مضمونش همین هستش تو همین جلد 44-45 بهار که میفهمن که سید الشهدا علیه السلام هر چی به شهادت نزدیک میشدن اشد و فرحان میشدن، فرح حضرت بیشتر میشد. از اون طرف هم سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا چی بودن؟ محزون بودن، اشک حزن هم می‌ریختن و حتی سکینه هم فرمودن که لا تحرقی قلبی به دبری که حسنتن مادام هم انه روحی جثمان. پس این که بگن مرحوم حضرت حداد جشن می‌گرفتن این که یقینا دروغ محض، این که بگن حضرت حداد گفتن مردم عزاداری نکنن این هم دروغ محض، نفرمان ای الناس عزاداری نکنید، گفتن مردم از این که فقط این روی سکه رو می‌بینن چی هستن؟ غافلن. خب واقعا همین مسئله دیگه، یعنی مردم عادی وقتی که تو مجلس عزاداری سید الشهدا میرسن نوعا فقط ماتم دارن، اون حال ندارن که سجده شکر بیفتن و مثلا میگن خدایا شکرت میکنن دیگه چه اتفاقات خوبی افتاد مثلا فرضن، فقط اظهارش میکنن، ناراحتی میکنن. چقدر مردم غافلن که برای این شهید جان باخته قصه میخورند و ماتم اندوه به پا میدارن، ولی حالا که غافلن که باید قصه بخورن، که تعارفی هم که نیستش که بگیم ما غافل هستیم اما قصه چیه نمیخوریم. درسته اگه واقعا غافلی و فقط دنیا رو میبینی، که واقعا هم دنیا رو میبینی، خب باید قصه هم بخوری، باید هم عشق بریزی و اصلا راه سعادت تو و عبور تو از این عالم کسرت همین عشق بر سید الشهدا علیه السلام، چون با این عشق به نفس سید الشهدا گره میخوری، نورانی میشی، از این عالم کسرت چی میشی؟ پرواز میکنی. بعد از اینجا پرواز کردی گاهی موقع میری اون ور خط، اون ور خط که رفتی میشی بعد از اصحاب سید الشهدا دیگه درد شمشیر هم نمیفهمی. درسته دیگه اصلا این دنیا واسه میشه بی‌ارزش. بعد خب طبیعتا فقط به اون بهجت‌های معنوی توجه میکنه. تو اون حالت جشن گرفتن نداره، بادم عشق داره، عشق شوق داره، عشق شوق لقاء الله، عشق شوق وصال الهی. از اون حالت که تنزل میکنی میبینی بابا این قضیه دوتا رو داره دیگه، این روش قصه خوردنی، اون روشی از شادی به مقتضای عالم طبع. انسان باید عشق حزن بریزه، البته عشق شوق هم بریزه، درسته، و هر دو جنبه رو با هم دیگه داشته باشه. و لذا میفرمان که این حالات برای اصحاب حداد حالات موقتی بود، اصحاب حداد اون سال حالشون این بود و بعدن که به مقام جمع الجمعی رسیده بودن و به سفر خلاصه وارد سفر سوم شدن و با عالم کثرت برگشتن، اونجا دیگه چی هستش؟ اونجا هم عشق هست، هم عزا، هم توحید هست، هم کسرت. و حتی حداد اواخر عمرشون، سالهایی که اون حالات فنایشون رد شد، ایشون هم چی بودن؟ اینطور بودن. حالا بعد از این مخالفین میگن که خب بالاخره سنت اهل بیت چی بوده؟ جواب شده که سنت اهل بیت نه اونه که ما عوام انجام میدیم، نه اونیست که اعضای حداد انجام دن، سنت اهل بیت جمع بین چی هست؟ جمع بین حزن و فرح. چون فهمدن یحزنون علی حزن و یفرحون علی فرح، و به مقتضای روایات و کلیات یقینا سید الشهدا روز عاشورا هم حزن داشتن، هم فرح داشتن، هم فرح داشتن. زیارت نامه هم کاملا همینجوری تو بعد از زیارت نامه خطاب حضرت عرض می‌کنیم فسررتم و سررتم، شما شاد شدید و شاد کردید مثلا با این حوادث روز عاشورا. درسته، یعنی فضای زیارت نامه ها همینطور. البته زیارت نامه رو چون نوعا به اصحاب تعلیم میدادن، اون جنبه حزنش چی داره؟ غلبه داره، گرچه اما الحمدلله الحمدلله الا ما اصابن یا که گفته میشه یا الا عظیم و رضیتی، اینا همشون همون جنبه شکر و جنبه نعمت و جنبه فرح و سرور هم درش چی هست؟ نهفته است. اون ما رأیت الا جمیلا نداره، زینب سلام الله علیها هم توش چی هستش؟ نهفته است. لذا نه، ما که فقط از عوام میمون، فقط عزاداری میکنیم، میتونیم ادعا کنیم که داریم سنت اهل بیت رو انجام میدیم، چون اهل بیت تو مقام کماله. نه اونی که حتی حداد تو اون دوران داشتن اونی بود که اهل بیت علیهم السلام داشتن، چون باز این هم یه پله پایین‌تر از مقام جمع الجمعی است. ولی مسلمان اونی که حتی حداد تو اون حالت داشتن از اونی که ما الان داریم یه درجه چی هست؟ درجه بلکه درجاتی اشرف است و افضل است. ما باید وظیفه‌مون همین هستش که چون تو عالم کثرت هستیم و اگه بچه خودمون ببینه گریه می‌کنیم، برای بچه سید الشهدا 100 برابر گریه بکنیم. از آقای حدادی که حالا جلوتر میرسیم، بچه خودشون از دنیا میره انقدر غرق در مقام تسلیم هست که اصلا گریه نمیتونن بکنن. درسته، خب تو اون حالت ایشون وقتی هم که مصائب سید الشهدا رو نگاه میکنن از اون مصائب اشکشون جاری نمیشه، چون اصلا به عالم دنیا توجه ندارن. درسته، فقط جنبه ملکوتی و معنویش مد نظرشون. به مقام جمع الجمعی که برمیگردن هم برای بچه خودشون گریه میکنن، هم برای بچه صدا شده در برابر گریه حزن میریزن و به همین شکل هم از خلاصه حالات معنوی که برای خودشون پیش میاد اتفاق برشون اتفاق میفته لذت میبرن، هم تصور که میکنن حادثه عاشورا رو چندین و چند برابر برایشون خلاصه بهجت و سرور معنوی اتفاق میفته. و اون اشعاری هم که از جناب مولوی نقل میکردن و میفهمن این اشعار رو از طاق حداد میخوندن خلاصه با این آهنگ دلنوازی که هنوز که هنوز است آن صدا و آن آهنگ و آن اشکهای سیلابوار در خاطر مجسم و تو گویی اینک حداد است که در برابر نشسته و کتاب مثنوی در دست دارد. اشعار جناب مولوی هم مال همون حالاته، یعنی جناب مولوی هم وقتی این اشعار رو میسروده در همین حالات فنایی و انصراف به سر میبرده، یعنی کاملا با عالم بقا هنوز بر نگشته بودن. درسته؟ و مسلما این فهمی که مولوی از واقع عاشورا دارن از اون فهمی که ما مردم عوام توی هیئت و توی روزه داریم بالاتره، چون ما فقط به این ورش نگاه میکنیم. درسته؟ اصلا اون مارعیت الله جمیلنش اصلا نمیبینیم، یعنی ما میگن آقا چقدر زیبایی دیدی تو این واقع عاشورا، میگن زیبایی را همش تلخی محضه، اونم که زیبایی میبینه اونم در جای خودش، ولی حضرت زینب کبرا مارعیت الله جمیلن میگن اون جنبه حزن ظاهری و شون عالم کسادش هم درک میکنن. خب چون حضرت زینب کبرا در مقام خلاصه کمال به سر میبرن، رضا میگن حضرت های حدان هم اواخر گریه و عزاداری ناشی از سوز دل و حرقت قلب از ایشان مشهود بود. این هم اجمالا توضیح این عبارت و متاسفانه هر از این عبارت از این مطلب عالی چه دروغ ها ساختن و چه تهمت ها دادن از سر جهلشون یه ادهی باید به خدا پناه بود. می فرماید که نحوه قرائت و کیفیت خواندن این ابیات مولانا طوری بود که گویی حضرت حداد با حقیقت آن معانی متحد شدن و از آبشخوار واقعیات و حقایق و معادن آن سخن میگویند، حال خودشون بوده دیگه کاملا. و تو گویی اینجا روز عاشوراست و او دارد از باطن و زمین حضرت صدا شهدا علیه السلام خبر میدهد و برای اصحاب و یاران خود پرده برمیدارد. و اما آخرین مطلب، ببخشید امروز طولانی هم شد، آخرین مطلب که خیلی جمله کلیدی و خیلی پرمعنایی است، میفرماید لفظ فنا بیشترین لفظی بود که بر زبان حداد عبور میکرد و هیچ چاره و گریزی را بالاتر از فنا نمیدید و رفقای خود را بدان دعوت مینمود. کلا اولیای خدا که خلاصه صداقت سر تا پای وجودشون هستش اهل فیلم بازی کردن که نیستن، اون چیزی که بر زبانشون جاری میشه بر اساس همون چیزی که میچشند. و لذا یه موقع کسی اهل علوم رسمی است، مثلا مثلا ما طلبه ها اینا به حسب وظیفه طلبگی اینا ممکنه یه حرفایی بزنه که خودش هم هیچ بهره‌ای ازش نبرده باشه، حالا میشه فقط این فسوس درس میده مثل اون درس اون یه وادی دیگه است، ولی این محافل و مجالسی که افراد میشینن و درش از خدا میگن از عالم خلاص از عوالم ملکوت میگن، معمولا میشه بر اساس اون چیزی که اونجا صحبت میشه و گفتگو میشه انسان مقامات اونها رو حدس بزنه و بفهمه خودش تو چه وادی داره سیر میکنه. کسی که فنا رو چشیده و توحید رو چشیده دائم از فنا و توحید صحبت میکنه، دیگه اصلا به غیر از فنا و توحید نمیتونه دعوت بکنه. چرا؟ خب چون رفته اون حقیقت رو دیده، دیگه مابقی با این اصلا قابل مقایسه نیست. ولذا ایشون رفقای خودشون رو به فنا دعوت میکردن، گریزی رو بالاتر از فنا نمیدیدند و این لفظ هم بیشترین لفظ بود بر زبان از آقای حداد عبور میکرد. اما اونایی که مثلا هستن، مثلا فرض کنید یه درجاتی از معرفت نفس دارن، دائم که صحبت میکنن جمله دائم از معرفت نفس صحبت میکنن، هر جایی هر مناسبتی که میشه میگن نفس اینطوریه، نور نفس اینجوریه، تجرد اینطوریه. خب معلومه یه حال تجردی چشیده یا دائم داره خودش سر و کار داره، دائم همونجوری میکنه. بعضی که اهل خلع بدنن قبلا هم صحبت شد، اینا شاید خلع بدن خیلی لذت میبرن و همین الان فعلا تو چشمشون بزرگه، دائم از همین صحبت میکنن، در همه گفتگوهاشون روش تاکید میکنن. مهمه هر آدمی همونجوری که تو کسب و کارم همینه، تو درسم همینه، که میگه فقه بلدم هم فقه میگه، میگه فلسفه بلدم هم فلسفه میگه، نمیدونم اون که فلان شغل از همون صحبت میکنه. واسه از آقای حداد چون حالشون حال فنا و عبودیت مطلق بود، دائم از عبودیت مطلق صحبت میکردن و از این تنزل چیه نمیفهمیدن. حالا اینکه هیچ گریزی بالاتر از فنا نیست، اینا ان شاء الله تو بحث بعدی که عمری باشه مقدار که بنده مطلقاً توضیحش عرض میکنم، که خلاصه تعبیر از علامه فرمودن که سالک در راه خدا به کمتر از توحید و فنا نباید قانع بشه و کمتر از اون خلاصه نجاتی نیست. گریز و نجات کجاست؟ در خود لقاء الله مادون. اون بالاخره کسی که به فنا نرسیده باشه تو عوالم آخرت عقباتی رو در پیش دارد دیگه، تا بالاخره ازش اعتراف به عبودیت و فنا با نفخ اماطه بگیرن. اگر بخواد نجات و گریزی باشد، باید حتما اون عبودیت مطلق برس و به حقیقت فنا اعتراف بکنه. بعد هم بفرمان من تو 13 محرم الحرام یا 12 در کربلا موندم و بعد تا 13 بعد رفتیم کاظمین و نمودن کاظمین بودیم و بعد سامرا و بعدش دوباره به کاظمین برگشتیم و از اونجا آمدم به تهران که مجموع این سفر 55 روز شد. اللهم صل علی محمد.